اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین. عرض کردیم که مرحوم شیخ غیر از مسئله به اصطلاح علالیت در باب زمان منافع و اعمال به چهار طایفه از روایات تمسک کرد. من باز چون گاهی اوقات بحث اینقدر طولانی میشه که اصل محور بحث فراموش میشه، ایشون در باب قاعده ما یزمن به صحیحه تمسک کردن به روایات علالیت و بعدش هم گفتن که سند منجور است و دل از ظاهره، لیکن اشکال کردن که روایات علالیت شامل اعمال و منافع در اجاره نمیشه. عرض کردیم اعمال در اجاره اشخاص شخصی رو اجیر بکنه، مثلا برش امروز سنگار جا به جا بکنه یا اتاقش رنگ بزنه. اجاره منافع مال اجاره اعیان، مثل که خونه اجاره بده ولی اجاره فاسد بده. مرحوم شیخ فرمودن این اعمال و منافع مشمول علالیت نمیشه، علالیت مؤاخذه شامل اون نمیشه مگر که زمان اینها را از این روایات در بیاریم. طبعا به مرحوم شیخ اشکال شده، اون روایتی میگه مالیهی ظاهرش در مال شامل منافع و اعمال نمیشه، اون اشکالی که شما در اونجا فرمودین در علالیت فرمودین در اونجا هم میاد فرق نمیشه. هر از ایشون اللهم الا انی و صدر لعل الزمان، یک اشکالی که شده تو این رو مثلا احترام مال المسلم، لا یحل مال امرئ المسلم، کلمه مال ظاهرش در اموال خارجی است اما شامل اعمال و منافع نمیشه. مخصوصا مثلا آنگه در حر کسو در حر قائل نیستن که قائلن که اعمالش مضمون نیست. اگر کسی حری رو رفت حبس کرد، یک روز حبس کرد، یه ما این اگر البته کار نمی کرده اما اگر کار می کرده روزی 200,000 تومان بهش می دادن، کمتری مزد مثلا شما 200,000 تومان بدید، گفتن نه منافع جزوه. خب پس بنابراین یک اشکال به مرحوم شیخ قدس الله سره اینه.
اولش گفت و اما عمل و خوری همچین چیزی داشت، ایشون خودش هم یه شو پیدا داشت، میگه اگه مال براش صادق باشه دش کاری نداره. و اما بعد میگه و این قلنا انه قبل المعارض علیه من الاموال.
خب میگم ظاهرش اینه که نداره، فتوا بیشتر اینه که نداره، جز اموال نیست. به هر حال علالید ما اخذت اگر اینها شاملش بشه خب چه فهم میکنه؟ این آقا خونه رو گرفت یک ماه تو خونه نشست، علالید چرا شامل ما اخذت؟
مشکل در این است که بیه مبادله مال به ماله، این رو مبادله نمیدونم،
مبادله بحث سر عمل نه، بحث اخذت نمیگن، نمیگن چه فهم میکنه؟ اخذت این رو بگیره یا اخذت منافع رو بگیره؟ علالید چه قصوری داره؟ یک ماه رفته تو خونه آقا نشسته بدون اجازه ایشون، سر نمیه علیت ما اخده منافع خونه رو گرفت که خون
میگم چه حسابی ایشون میگه؟
بله ایشون میگه فلا یشمل المنافع، بله الا ان مورده هم مختص، این روشن نیست مطلب ایشون. بعدم فرمودن تمسک بکن در مورد اعمال و منافع، این مراد ایشان الا ان یتمسیسل الزمان، نه در باب ید، در باب این منافع و اعمال. بازم به ایشان اشکال شده که اگر مثلا احترام مال، لا یحل مال امرئ مسلم، این شامل اعمال نمیشه، شامل منافع نمیشه. حرمت مالی و انه لا یصلح ذهاب حق احد، حالا این لا یصلح ذهاب حق احد به این تعبیر نداریم در اینجا.
چرا دیگه روایت کافی باب الاشهاد علی الوصیه
در باب وصایا داره تعبیرشو بخون. البته آقای خویی در این محاضرات نوشتن به این تعبیر نیست، لکن خیلی نزدیکشه، این عبارت لایصلح نیست.
ببینید دو جا این عبارت را آورده، یکی کافی جلد 7 صفحه 3 باب الاشهاد علی الوصی علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله سألتو هل تجوز شهادتو اهل ملت من غیر اهل ملت هم؟ قال نعم، اذا لم یوجد من اهل ملت هم جازت شهادتو غیر انه لا یصلح ذهاب حق احد. یکی اینجا اومده.
بله همین تعبیر همینه.
یکی هم جلد 7 اومده باب شهادت اهل ملل، اینجا هم اینا داره عین هم.
البته لا یصلح ذها به حق احدن دیگه یعنی شامل غیر مسلمان هم میشه، اختصاص به مؤمن و مسلمان نداره. حق یک کسی از بین نمیشه بره. آقای خویی میگن به این عبارت نیست، من تصمیم هستم بگم خودم مراجعه کردم که شما این که این آدرسی که اینجا داده درسته، اینجا از وسائل آدرس داره تو محاضره تو ذکر این آدرس از وسائل اینجا داره درسته، اینه من مراجعه کردم همینطور که شما من یادم یعنی دقیقا تو ذهنم نبود، این دیدم لا اصلاح ده ها به حق. حالا اون یه بحث راجع به، چون من اون بحث رو اخلاقم اینطوریه، چون اینه تصادفا خیلی از یار من الان مراجعه میکنم به وسایل و قصف اینا، میبینم من اصلا حاشیه زدم بره بود تو ذهنم کلا نیست، اونجا نمیدونم اون حاشیه زدم. این باز کل اون باب رو من نگاه کردم، اون احتیاج به یک شرح خاصی هم داره، یعنی الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. به هر حال اون چه که الان ما داریم این لایصلح ذها به حق احد، خب ظاهرش این مثلا به این که یعنی در اون جایی که اونجا هست بحث شهادته، بحث این که شهادت میده، اما این که مثلا مال کسی یا چیزی دیگه گرفته نیست، مگر بگیم این کلمه اطلاق داره به هیچ نحوی صلاح نیست که حق احدی از بین بره، ذهاب حق احده. یک پس یک نکته، یکیش این مضافن الى ادلت نفی ضرر. خب دیگه اینجا غالبا آیان اشکال کردن که ادله نفی ضرر اثبات نمیکنه، اثبات زمان نمیکنه. راجع به نفی ضرر چون اینقدر همین اخیرا هم بحث کردیم، اینقدر تکرار شده دیگه، ظاهرا از تکرار مومن لم گذشته دیگه، از تکرار مخل به حالت انسان. علی حاله عرض کردیم این مبنی است بر این که لا ضرر ناظر به احکام اولیه باشه، حاکم بر احکام اولیه باشه و لا ضرر مشرع هم باشه، هر دو شوشن نیست. بله مرحوم شیخ شریعه هم لا ضرر اصلا معنیش نهیه از ضرره و ربطی به احکام اولیه نداره. این مطلب شیخ شریعه هم روشن نیست، اینم قابل قبول نیست. این که شیخ شریعه اشکال کرده که من گاهی میبینم یک چیزای اطلاقات داریم اصحاب به این اطلاقش عمل نکردن، این مطلب ایشان روشنه، این مطلب ایشان موجوده. مرحوم مثلا یکیش هم قاعده قرعه که ایشون مثال میزنه، مرحوم صاحب جواهر یه قاعده در قرعه گذاشتن که به روایت قرعه عمل نمیشه مگر در جایی که اصحاب عمل کردن. دقت کردین چی شد؟ یعنی به عبارت اخرى صاحب جواهر هم همین تنبه این نکته رو پیدا کردن که گاهی اوقات ما یک عمومی داریم، یک اطلاقی داریم، لکن عملا فقها ها به عموم و اطلاقش عمل نکردن، مثل قرائت لکل امر مجهول و لکل امر مشکل بهش عمل نکردن. عرض کردیم نقل شده از مرحوم سید ابن طاووس رحمه الله که عمل کرده به اطلاقش، اما انصافا عمل نکرده. قرعه از در قبله در استحاضه قرعه بزنه چند روزش هیزی چند روزش استحاضه و از ایشون تو ذهنم هست نقل شده در بله چرا در قبله هم از ایشون نقل شده به قرعه مراجعه. خب این خیلی شازه و مرحوم شیخ و شریعه هم میگه من متحیرم و لازرر رو به این راه حل میکنه که با این اصلا نفی نیست، ناظر به احکام اولیه و حاکم به احکام اولیه، این نهیه. بله قرعه اونجا هم داره، در یکی دو جلی هم داره رو اعتباره. علی حاله اون وقت بند اظهار با تقصیر هم توضیح دادن که این مطلبی رو که ایشون فرمود درسته، این سرش اینه بیشتر. بعد از این مثلا بعد از آمدن مقصد اخبار یا حتی قبلش، ببینید ما مثلا قبل شیخ طوسی یه جور فقه ماست، شیخ طوسی این فقه رو جمع جور کرد، طبیعتا در یک مواردی فتاوای خاص ایشان هست که ممکن است در روایت نه مثلا تو مبسوط. باز بعد از شیخ طوسی یکی از تأثیرگذارترین چهره ها به یک معنا علامه از رحمه الله، اولا اینها هر دو بزرگواری که از خصائصشونه که حالت موصولی دارد و معارفی دارد، یعنی تو کل معارف و حوزه تقریبا کتاب دارن نوشته دارد. این منشأ شد یک مکتب متکامل رو ارائه دادن در حقیقت، فقه حدیث، فقه مقارن، فقه اختصاصی، نمیدونم فرض کنید کلام، نمیدونم فرض کنید تفسیر، حالا علامه تفسیر نداره، یک مکتب متکاملی رو، یک مکتب مجموعی رو ارائه دادن و بدون شک اینها تأثیرگذار بودن و بدون مثل همه علالیت الان دارید میرید، ما دیگه از بس اینها رو ذکر کردیم دیگه کاملا واضح که این دو بزرگوار و طبعا بعد از آمدن صفویه که فقه شیعه عملا توی جامعه هم جاری شد، این نتیجه این شد که مقداری مثلا بعضی چیزها جا بیفته، مثلا از که اطلاق بیاد من اخده به سام توزی که وضع بحث میکنیم همش همین اطلاق هم چگاهاتی رو ما نداریم کلن. اهل سنت هم از ابن عباس نقل کردن که خب ابن عباس بچه بوده شنیده، و از یکی دیگه هم نقل کردن غیر از ابن عباس اطلاق بیاد من اخده به سام، و موردش هم بحث زوج نبوده، بحث عبد بوده، ما بالا اقوام. و در مورد طلاق بیاد من اخذ را ساده، این مورد آتو ما متعارضه، یه را داریم که طلاق رو باید عبد، چون بحثر این بود عبدی آمد پیش رسول الله گله کرد گفت مولای من کنیزی داشت به من داد و من گرفتم، بعد حالا میخواد جدا بکنه، خب ما با هم دیگه زن و شوهر هستیم چرا جدا میکنه؟ پیغمبرم منبر رفتم فرمودن بابا دیگه تو توانستی این عبد ازدواج بکنه اما حق جدایی نداری، اگر بخواد جدا بشه شوهر اخده به ساق کنایه از شوهره، از خود شوهر باشه. وقت ما در این مسئله که آیا طلاق دست عبد یا دست مولا هست دو تا روایت داریم، یکیش داریم که طلاق دست عبده، یکیش داریم دست مولا هست که به آیه هم تمسک میکنه عبدن مملوکن لایق در عراشه افشه اونه طلاق یا فشه اونه طلاق اشه اونه طلاق معارض داره این مطلب، این روایت در بین اصحاب ما معارض داره. ما الان تو ذهنم خاص نمیاد، بحثم این بود که ظاهرا مثلا تمسک با آیه خالی از اشکال نباشه، اما نهایتا الان تو ذهنم نیست. الان عرض کردم البته انصافا اگر ما بشون رو با خروج از راد مثل ابو حنیفه قالب خیاس و رعی و یا زوغیات بیم میخواد که نباشه، دست خود عبد باشه، دست شوهر باشه دیگه، شوهر نتونه جدا بخواد جدا
و ما بیاده
این که دیگه بدتر از اون که روایت هم نیست، این ضرب المثل عرفیست علا ایحاله. پس بنابراین و ما فیدهی زارن اموالش باشه علا ایحاله، این رو دقت بفرمایید، ما از این قبیل زیاد داریم که بعضی از چیزها بین ما شهرت پیدا کرده، مشهور شده، یه مقدار شهرتش هم برمیگرده تقریبا به همین 300-400 سال اخیر در میان شیعه. و عرض کردیم مثل مرحوم مقدس اردبیلی، مثلا ما از سال 906 دیگه حکومت شیعی با قیام اسماعیل، شاه اسماعیل درست شد، در اواخر 998 مرحوم مقدس اردبیلی 96-98 وفات ایشان، ایشون خیلی از این چیزایی که مشهور بوده شروع کردن مناقشه کردن، مثلا گفتن فاروق صحیح، شروع کردن مناقشه کردن، گفتن ضعیفه، شروع کردن قاعده رو آوردن، شروع کردن مناقشه کردن، این مناقشات رو ایشان شروع کرد. پس بنابراین ما یک تاریخ فقهی روشنی داریم، دورانش قبلش بعدش برای ما واضحه کدوم تأثیرگذار بودن کدوم نبودن. این مطلب به این صورت نیست که ما خیال بکنیم که این اطلاق بود لیکن چرا به این اطلاق عمل نکرد. عرض کردم ما دلیل لازرر داریم، این دلیل لازرر عرض کردم بین بزرگان اهل سنت فی ما فی نفسه غالبا قبولش ندارن، اگه بخوان قبول بکنن با شواهد و اینهاست، الا قبول ندارن و توضیحاتش مفصل بودن. در روایات ما آمده لازرر، نه اینکه نیامده، اما موردش تطبیق خارجی است و حکم ولایی رسول الله اونی که آمده، اونی که مطلق آمده این روشن نیست که مطلق باشه، مزاحن اونی که سندش قبول قابل قبول همونی که بلا
که فرمودین مال تصریح هم در روایت داره علی عبد و ما فیده من المال للورثه
خب
فا این ابو خان العبد و ما فی یده للغرما.
این برای غرما یا ورثه بحث سر اون هست، لمولا ندارد. الا ایا حالن خود عبد رو هم بدیم به غرما یا نه، بحث سر غرما و مفلسه، بحث سر بر مفلس. الا ایا حالن، حالا به هر حال، خب انصافا عرض کردم در طول تاریخ یکی از شون فقها چه در شیعه چه در سنی چه در مذاهب دیگه، یکی از اساسات این کارها این بود، خیلی از چیزها مشهور میشد، می آمدن کتاب می نوشتن که این مشهور لا اصله رو به مشهور لا اصله هم کشف الالتباس، اما چی جرا علی السنت ناس، مثلا درت القواس فی اوهام الخواس، خیلی نوشتن مشکلات الاخبار علی اخبار المشکله علی اخبار الدخیله الموضوع الا ماشو، اینقدر در این مطالب، این یکی از شؤون فقها بوده، یکی از شؤون علما بود و کار زیاد شده، نمیخوام بگم که کم شده، هم جمع کردن کارها خیلی موثره، هم طبق قاعده معروف عقلای کم ترکر اول الاخر، چون ما الان خیلی زوایا رو از زوایای دیگه هم میتونیم مطلع بشیم، در اون زمان اگر فرض کنیم مثلا برای احمد ابن محمد ابن عیسی دو تا حدیث بوده، ممکن ما بگیم نه یه حدیثی هم در کوفه بوده و احمد نرسیده ایشو، خب ما الان توضیح دادیم، الان شاید اولین بار بنده ندیدم کسی روایات ابن فضال پدر نسبتاً در ما زیاده، چرا؟ چون اینا رو مرحوم احمد اشعری نقل کرده، در قم آمده، بزرگان قم مثل مرحوم کلی نقل کردن، عده زیادی از روایات احمد ابن فضال پدر توسط احمد اشعری و در قمه، اما روایات ابن فضال پسر زیاد نیست، قمی ها نقل نکردن. اون چی که ما الان در روایات ابن فضال پسر منفردات شیخ طوسیه در قرن پنجم، کاملا واضحه که قومی ها خیلی از ابن فضال پسر، نمیخوام بگم نقل نکنه، در کافی از علی ابن حسن تعبیر کم موارد. از اون طرف وقتی میریم به خارج نگاه میکنیم، به مقام خارج، احساس ما لااقل، نمیخوام بگم علمی، لااقل احساس ما اینه که پسر خیلی سعه اطلاعاتش بیش از پدره، پدر شاید به لحاظ معنویت خیلی بالا باشه، شخصیت اجتماعیش، میگن که حتی در صحرا عبادت میکرد وحوش در دوربر جمع میشدن، یا اگر سالیک، سالیک کنایه از این دزدای صحرایی، سالیک میمونن برای حمله و غارت، تا میدن ابن فضال مشغول نمازه فرار میکرد، از نماز او اصلا در میرفتن، کسی نزدیک نمیشد، دقت کردی چی میخوام بگم؟ حتی ابن فضال پدر گفتن که فتحی نبوده، اما احمد رو نجاشی، احمد یا کشین لایزال و عمرو فتحی هن کله، تمام عمرش فتحی بوده. از اون بر شهادت حسی میده محمد ابن مسعود عیاشی، ما من کتاب من کتب ائمه الا این که پیش احمد مون، در کل خراسان و عراق من کسی به مثل پسر یعنی علی ابن فضال ندیدم که مصادر اصحاب کتب اصحاب پیش ایشون باشه، یعنی از نظر علمی وقتی شهادت حسی عیاشی رو نگاه میکنی، انصافا به ذهن ما از کدام را خیلی مخیم احترام بکنیم، خیلی بمون مناقشه نکنن، احساسا لااقل احساس میکنیم که از نظر علمی و مصادر علمی خیلی پسر مقدمه، از لحاظ معنوی و خب، لکن تو مقام عمل اصحاب ما به روایت پسر خیلی عمل نکردن، شیخ آورده الان ما زیاد در روایت ابن فضال، و لذا هم توضیح دادیم اینها با قواعد، مثلا از مرحوم علامه نقل شده که به روایت موثق عمل نمیکنه مگر اینکه اون راوی جزء اجلا باشه مثل ابن فضال، یعنی علامه هم آمده به روایت ابن فضال پسر که منحصرا در کتاب تهذیب آمده عمل کرده، طبق این مطلبی که ما گفتیم معنیش اون هم خالی از، یعنی البته اشکال نمیخوام بگم اشکال داشته، واقعیش هم خیلی مشکله، چون هم ثقه است، هم جیب و خطره، هم خیلی ضوابط ما رو آزمون کرده، هم خیلی مصادر در اختیارش بوده، نمیشه از نظر علمی در شبهه‌ای کرد. اون چی که ما عرض کردیم نکته رو فهرستی گرفتیم، نکته اشکالشون علمی نبود، رجالی نبود، نکته فهرستی بود. اون نکته فهرستیش این بود معاصر ابن فضال پسر ما بزرگان قم داشتیم، چون ابن فضال پسر راوی آثاره، همین قومی هم راوی آثاره، اونا برگشتن با آثار قومی ها به نظر میگم چون اهلی ندیدم این تحلیل نوشته باشه. البته اینو من زیاد نگفتم، یکی دو بار بیشتر نگفتم، مطالبی رو که به ذهن من میاد گفته نشده و خیلی میتونه تاثیرگذار باشه گاهی اوقات من زیاد میگم، چند بار تکرار میکنم که چون این بحث برانگیزم هست ممکن است آقایی که گوش میکنن محبت میکنن یا بشنون اشکال بکنن به این مطلب. جای اشکال هم داره، جای بحث اشکال بحث و بررسی داره، چون ندیدم من کسی تا حالا تنبه به این نکته کرده باشه که روایات ابن فضال پسر در قم خیلی جا نیفتاده، نه در کافی نه در فقیه. به عکس مرحوم شیخ صدوق از ابن فضال پسر، از پدرش، از حضرت رضای رساله نعمانی که در مجموعه روایات نعمان که تصادفاً میگه به قول مرحوم نجاشی ولی کوفیون لای عربون آده نسخه واسه با احترام میگه که جلیه این نسخه، اینی که صدوق نقل میکنه بیشتر اینه، از ابن فضال پسر، از ابن فضال پدر، از حضرت رضا، چون داره ابن فضال که من از پدرم شینم عمرم کمتر از 18 سال بود، بعد دو مرتبه بر برادران خوندم، لذا ما خیلی کم اقابله و سنی اعداد سمانه و لذا خیلی کم من فکر میکنم یه مورد دیدم غیر از این نسخه ای که صدوق نه غیر از این نسخه، این نسخه چرا ابن فضال پسر از پدر، غیر از این به نظرم حالا یقینم ندارم یه مورد یا دو مورد، چون عرض میکنم کتاب مستقل در ابن فضال ندیدم، کتاب مستقل ننوشته، همین مراجعات عمومی که همجور کتاب رو در این مدت 40-50 سال که کتاب خوندیم تو ذهنم بوده نگاه کردم، به نظرم یک مورد یا دو مورد ابن فضال از پسرش، اون چی که از پدرش همینه، همین نیست که صدوق هم همه اینا به صدوق منتهی میشه،
یعنی بخندی ابن فضال پسر غیر از پدرم نقل میکنه
از دو برادرش دیگه، محمد و احمد اخوه من ابی هم
من اینطور نمیشم زیرا هم رتبه احمد اشعری
بر اون مطلب اولیه ماست، اون مطلبی که عرض کردم که هم رتبه ایشان در قم بوده،
خب میرفتن سراغ همون،
همون دیگه از چون ابن فضال پس از پدرش نقل کرده به واسه برادرش، احمد اشعری از پدر نقل میکنه،
خب همین میخوام
ابن فضال پس از فلان کتاب نقل کرده، احمد اشعری هم از اون نقل از ابان، خب میره از ابان احمد،
آیا ابن فضال پسر چیزی هم غیر پدر نقل میکنه
زیاد
غیر از این دو برادر؟
بله مستقلا زیاد داره،
خب چرا پس
اونا را دیگه قومی ها نه؟ اونا قومی ها، اونایی که احمد نقل کردن قبول کردن، بقیه هم احتیاج بهش پیدا نکردن، یعنی چون کار فهرستی شده، نه گفتم از پدر اون مشکل، گفتم از پدرش نداره الا این نسخه، نه بحث من پدر نبود، بحث من صدوق بود، صدوق از ابن فضال پسر غالبا از این نسخه نه، که خود کوفیه نسخه رو اشکال داشتن
میگن
نمیشناسن، به این مناسبت اسم پدر آمده، الا نکته من اساسا این بود که یک مقدار نقل صدوق از ابن فضال به واسطه یکی از قومی هاست، از ابن عقده، از ابن فضال، یکی از مشایخ غیر مشهور صدوقه، بیارین از مشایخ غیر مشهور صدوقه، الان که تو ذهنم نیست اسم اون شخص،
حالا اون عبارت
حالا احتمال میدم مرحوم نجاشی گفته باشه توی علی ابن حسن فضال، بیارین
دارم، خب چیشا کان فقیه اصحاب نابل کوفه،
بعد میگه بعد همینجور میگه و یک نسخه که تو علمو کتاب اون
طالقانیه،
این طالقان بخونین سند رو، بل کوفیون لا یعرفون عاده نسخه دقت کردی؟
بالاش نمیشنم
روشن شد چی میخوام عرض کنم؟
آره بله ببخشید، ولا یعرف الکوفیون هاده نسخه ولا رویت من غیر حاضر طریق،
اون طریق بیاد، طریق اول صدوق از یک
ذکر احمد ابن الحسن رحمه الله انه را نسخه حتن اخرجها ابو جعفر بن بابه،
حالا تعجب معنی میشه این مرحوم نجاشی کتب صدوق نه، تو صدوق هست این در کتبه نمیخواد از احمد ابن الحسن نقل بکنه، شاید احمد ابن الحسن یک جا نقلش کرده این نسخه رو یک جا،
من
نوشتم
اخرجه،
یعنی
عرضه کرده درسته؟
نه نوشتی نقل کرده، اخرجه یعنی اصطلاحا اخرجه روا استخرج
این پس عرضه نیست،
نه نه اخرجه احمد بن حسین از ابن بابوی، اون وقت دقت میکنید چقدر نجاشی، اول نجاشی خودش به احمد بن حسین اعتماد نمیکنه، هر چی نعم میکنه قال و ذکر احمد بن، بعد احمد بن حسین در رتبه صدوق نیست که، احمد بن حسین از مشایخش از صدوق شنیده، چون نجاشی اشکال داشته نمیگه حدثنی احمد بن حسین، میگه اخرج احمد. حالا دیگه عرض کردم من کرارن و مرارن نجاشی خیلی شرح میخواد، خیلی دقیقه، خیلی متینه، دقت کردین؟ این البته میدونم اشکال منو فهمیدین، چون اگر نجاشی کتب صدوق دیده بود، هست تو کتب صدوق، نمیخواست ایشون از احمد بن حسین ابن قزایری پسر نقل بکنه، هست در کتب صدوق. اونی که ایشون نقل میکنه احمد بن حسین اون کامل نقل کرده، صدوق تیکه تیکه نقل کرده به مناسبات های مختلف. همین اقبل علیکم شهر الله به این تشرح مفصل از همین کتابه، البته طرق دیگه هم داره با متون مختلف، اهل سنت هم شبیه هایش دارن. حالا من وارد اون بچه دیگه نزدیک ماه رمضان هم هست، تصادفا تحقیق این خطبه شعبانیه حالا که حضرت در فضل رمضان فرمودن لطیفه، این شو خطبه ای که خیلی معروفه در السنه ما همین طریق صدوقه، از طریق احمد ابن الحسین، از طریق ابن فضال پسر. اخرج احمد ابن الحسین بخونید ها، انه
را نسخه اخرجه ابو جعفر بن بابوی و قال حدثنا محمد ابن ابراهیم بن اسحاق
طالقان، این مجهوله. حالا دقت بکنید یک نکته رو من حالا اینجا بگم، چون نمیخواد تار من شاید گفته باشم کم گفتم، من عرض کردم اون چی که الان بین اصحاب ما جا افتاده اشکال بر احمد ابن الحسین، این دارم خیلی از ثقات تضعیف کرده، بعضی از ضعاف توصیح کرده، میدونی سنی باشه و فلان باشه، خیلی نسبت قلوب داده نسبت، من فکر میکنم یک اشکال دیگر ابن نجاشی فکر میکنم عدم تقید احمد ابن حسین به قواعد تحدیث باشه، این نکته دیگریه غیر از این قلوب و ملوب و اینا، ملتزم به قواعد تحدیث نبوده. مثلا در اینجا اگه دقت بکنید الرضا نجاشی میگه حد، با اینکه احمد حسین رفیقشه یک جایی هم از اون نقل میکنه از خود احمد بن حسین، نمیگه حدثنی. خب نجاشی میگه شما احمد بن حسین مستقیم که شاگرد صدوق نیستی، طریقت به صدوق چرا ننوشتی؟ اخرجه نمی نحوی به جاده دقیقاً عبارت اخرج احمد ابن الحسین، احمد ابن الحسین ابن قزاری پسر، این مطلب رو نقل کرده یک رساله ای که صدوق، یعنی به جاده، دقیقاً عبارت به جاده هست. یه دفعه دیگه بخونی،
خیلی متأثر است به ایشون و روش احمد ابن الحسین رحمه الله
را نسختن
صورت بجاده،
بجاده
چون خودش هم در کتابشونه که نجاشی
نه دقیقه این چی بخواهم، من یک احتمال میدم یکی از مشکلات احمد ابن حسین تقید به قواعد تحدیث نبوده، مثل ما ها الان تقید نداریم در کافی اینطور همون در تعذیب، خیلی ما اصلا مقید به عدم هستیم، نه اینکه تقید نداریم، مقید به عدم قواعد تحدیث هستیم. دقیق بفرمایید، من به ذهنم آمده یکی از اشکالات نجاشی بر احمد ابن حسین تقید به قواعد تحدیث نداره، اگه تقید نبود دیگه کاری به قلوب و تضعیف و تصحیح و اینا نداره، این رو به ذهن من آمده، چون باز عرض کردم من چون گاهی خواهد مطالبی به ذهن من میداد که نگیدم کسای دیگه متعرض شدن، این رو گاهی من تکرار میکنم، چون اینا نکاتی است که جای بحث داره بررسی، چون من اصلا کل مواردی که ایشون احمد بن حسین نجاشی گفته حتما دیگر هم انجام دادم، من کلش استخراج کردم، یه رساله کوچیکی شد چند صفحه دو صفحه، کل مواردی که در نجاشی اسم برده، چون جای دیگه هم داره که قال بعض اصحابنا که مراد ظاهرا احمد بن حسین باشه، اونا نه، اون جایی که اسم احمد بن حسین برده اونا رو کلا استخراج کردم، 20 21 مورد 19 مورد اینا رو، احساس من در یه مورد به نظرم حدثنا داره، نداره، التزام به قواعد تحدیث نداره، وقتی التزام به قواعد تحدیث نبود اون وقت این اشکالش اونه در حقیقت، ملتزم نبودن به قواعد تحدیث، این رعا نسختن کافی نیست، باید این نسخه رو ایشون با سند از صدوق نقل میکرد. حدثنی فلان عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین با هذه نسخه، اینطوری باید میفرمون و معلوم میشه. و تعجب از مرحوم نجاشی هم هست، چون این در کتب صدوق هست، الان احتیاج به نقل احمد ابن حسین نداره، احتیاج احمد ابن حسین نداره،
اما یه جای هست خیلی ازش تجزیه
میکنه. نه یه جا داره که روالی یعنی ظاهرش اینه که احمد ابن، من این نسخه از احمد ابن حسین شنیدم، یه جا داره از این بیست و خورده مورد
بچه بودیم و میرفتیم
اون که خونه پدرش چرا داره کنتا احضار داره عبی با این داره چرا ارز کردم احتمالاً شخصیت جنجالی داشته احمد ابن حسین، از اینکه نجاشی معاصر ایشان، حتی این عبارت که کسی از اصحاب ما فهرست اصول جداگانه و فهرست مصنفات جداگانه ننوشته و استیفا نکرده جز احمد ابن حسین، این شیخ طوسی میگه سر نجاشی نمیگه، این شیخ طوسی رحمه الله داره. بله اون مال نه مال هارون موسی هست، به نظر اون مال پسرش ابوالحسین محمد ابن هارون، مال احمد ابن الحسین هم داره، سمعت مثلا سمعت انا و احمد ابن حسین مثلا حسین ابن عبید الله، به نظرم یک جو داره که با احمد ابن حسین در از پدرش شنیدم، یک جایی به ذهن من داره اگر حافظه من خراب نشد. خب این مطلب انشاءالله تعالی روشن شد. پس بنابراین حالا برگردیم باز به بحث خودمون، این لازرر یک مشکل اساسیش اینه و با لازرر اثبات زبان بسیار مشکله. اون وقت این روایات رو که ایشون فرمود احترام مال مسلم و لایه لو مال مرای مسلم، انصافا این شبهه پیش میاد که اثبات زمان با این روایات مشکله. عرض کردیم خود اهل سنت هم عدهشون تصریح میکنن که علالید ما اخذت، اشاره بینه که باید مقصوب رد بکنه، مادام باقی هم ماکان باقی هم، زمان رو گفتن از توش در نمیان. حالا ما فردا انشاءالله میخواستیم امروز متعرض بشیم، یه امروز برخت بحث خارجی گذشت، فردا تعرض پیدا میکنیم به این نکته. پس بنابراین یک اشکال این است که چطور شما از علالیت منافع و اعمال در نمیاد اما از این پنج مورد در میاد، چهار تا روایت با لازر پنج. اشکال دوم این است که اصلا این روایات ناظر به زمان هستن یا نه، لا یصلح ذهاب حق احد، یعنی به این معنا که اگر من رفتم تو خونه کسی، حالا تو بحثش که مورد شهادته، خونه کسی یک ماه نشستم ضامنم باید اجرت رو و اجاره فاسد بود من باید بدم اجرت المثل رو، این عمده زمانه. آیا از این چهار روشن شد چی میخوام بگم؟ یک این که ایشون فرمود در باب منافع و اعمال با علالیت نمیشه اثبات کرد، با این پنج مورد چهار تا روایت
با آدم
چهار تا روایت با لازرن روشن شد. دو آیا این روایت میشه اثبات کرد و با علالیت نمیشه اثبات کرد؟ اشکال دوم اصلا این روایات توش از توش زمان در میاد یا نمیاد، یا حکم تکلیفی در میاد و حرامه. و ما داریم القصوا مردودون کلو، اینم ما داریم چون ذکر نکردن، اون که تصورن رد داره توش مردودون کلو، همین بحث دارن که آیا مردود مراد شامل زمان میشه یا خود این رو باید برگردون القصوا مردودون. و از اون طرف هم در عقد فاسد مقبوض و عقد فاسد و مقصوب گرفتن، اینا گذشت بحثاش گذشت دیگه، تکرار نمیخواد بکنه. پس نکته های اساسی که در اینجا هست اینه، اولا این علالیت، این که ایشون میگه علالیت که من عرض کردم اشکال اساسی ما در علالیت همین تازی گفتم عرض کردم ما از روایات اهل بیت در طریقه شیعه اینطوریه، یک باید ثابت بشه این سنت رسول الله یعنی این کلام رسول ثابت بشه، الان در طرق شیعه نداریم. دو معنای علالیت روشن بشه که آیا توی زمان هست یا نه، قصب یا قصب نیست الی آخری. سه حدود علالیت یعنی این سه تا نکته اساسی. حدود علیت که آیا حدود اصلا علیت منافع میگیری یا نه. ما متاسفانه رسم اون اینه، اصولا رسم فقهایی اینه، در این هر چیزی که از پیغمبر نقل شده در کتب اهل سنت، ما اگر بخوایم از طریق اهل بیت وارد بشیم راهش اینه: یک اصلش، دو معناش، سه حدودش. روشن شد؟ و درباره علیت هر سهش مشکل داره، نه یکیش. لذا اگر ما میخواییم علیت رو قبول بکنیم که شیخ نقل کرده و اجمالا قبول، بیشتر برمیگردیم به قواعد و عقلایی. مرحوم ناینی اخذت معنی قصد گرفته، اما تو بحثاشون معنی مطلق عقص گرفته، نمی که خب یک مشکل. ما اخذت رو مطلق گرفتیم، اما نه مطلق به این معنی که آیه گرفتن، بلکه عرض کردیم چون اهل سنت در آریه قائل به زمانم و تمسک هم کردم، چون که نقل کردیم از ابن حزم به علیت، وقتی در روایت اهل بیت تصریح شده که در آریه زمان نیست. این اگر باشه، چند بار عرض کردم این شبهه داره که شاید در روایت اهل بیت در اطلاق علیت اصلا تمسک شده، توجه شده، یعنی اشکال شده. البته روایت اهل بیت اصل علیت نمیده که در اطلاقش توجه اشکال بشه. علایه حالا مباحث رو دیگه تکرار نمی کنیم. بس این میمونه که آیا علیت اگر ما باشیم یا از قسم مردودون یا لایسله، حالا اینه که ایشون فرمودن، آیا از تعبیر علیت زبان در میاده؟ نه، توجیهی برای این مطلب انشاءالله فردا از و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
شاید هم باید که اینا رو دوره کنه. من اینا